أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه هود به آیات 91 تا 99 رسیدیم. اشاره کردیم که سوره هود 4 فصل داره. در فصل اول ناکامی دشمنان پیامبر اسلام مطرح شد، در فصل دوم ناکامی دشمنان پیامبران در طول تاریخ مطرحه. 5 نمونه از این ناکامی ها در این بخش از سوره مطرح شد. در نمونه 5 ناکامی مخالفان حضرت شعیب مطرح شد. در 2 جلسه مفصل گفتگو کردیم که قوم شعیب در برابر سخنان منطقی زیبا و شیوای حضرت شعیب با کمال بیمنطقی و کمال بیادبی پاسخ دادند. حضرت شعیب علیه السلام تعبیر پایانی که در آیه 93 سوره مبارکه هوده می‌فرماید که یا قوم اعملوا علی مکانتکم، می‌فرماید ای قوم من هر چی در قدرت دارید انجام بدید، کوتاهی نکنید، هر کاری از دستتون ساخته است مضایقه نکنید، انی عاملون، منم کار خودم را انجام میدم. اما به زودی شما خواهید فهمید چه کسی گرفتار عذاب خار کننده خواهد شد. سوف تعلمون من یعطیه عذابون یخزی و من هو و کاذبون، به زودی شما خواهید فهمید که چه کسی دروغگوست، من یا شما. حالا که اینطوره ورتقبو انی معکم رقیب، شما در انتظار بمانید، من هم در انتظارم. شما در انتظار این باشید که بتونید با قدرت و جمعیت و ثروت و نفوذتون بر من پیروز بشید، منم در انتظار اینم که مجازات دردناک الهی رو که به زودی دامن شما جمعیت گمراه رو فرا میگیره و شما رو از صحنه گیتی برمیاندازه رو مشاهده کنم. خب تا پایان آیه 93 گفتگو کردیم. حالا در ادامه خداوند پایان عمر تبهکاران مدین رو میخواد برای ما گزارش کنه. ببینید عزیزان، در سرگذشت قومهای گذشته بارها در قرآن مجید ما خوندیم که در مرحله اول پیامبران به دعوت اقوام به سوی خدا برمیخواستن، اونا رو دعوت میکردن به مسیر حق و از هر گونه آگاهی سازی، هر گونه اندرز، هر گونه نصیحت مضایقه نمیکردن. تو مرحله بعد که اندرزها برای گروهی سود نمیداد، پیامبران روی تهدید به عذاب الهی تکیه میکردن تا آخرین کسانی که آمادگی پذیرش دارن تسلیم حق بشن، به راه خدا برگردن، برای اونها اتمام حجت صورت بگیره. اگر در گام سوم هیچ کدوم از اینها سودی نمیداد، به حکم سنت الهی در زمینه تصفیه و پاکسازی روی زمین مجازات فرا می رسید. این خارهای سر راه رو خداوند از میان بر می داشت. در مورد قوم شعیب یعنی مردم مدین هم سرانجام مرحله نهایی فرا می رسه. قرآن می فرماید هنگامی که فرمان ما رسید، فرمان ما چی بود؟ مجازات این قوم گمراه و ستمکار و لجوج. خدا اولین کاری که می کنه اینه که شعیب و کسانی که با او ایمان آورده بودند رو به برکت رحمت خودش از اون سرزمین نجات میده. ولما جا امرنا نجینا شعیبن، ما نجات دادیم شعیب رو، والذین آمنوا معه برحمت منا. بعد می فرماید که و اخذت الذين ظلموا الصيحه، اون فریاد آسمان، اون سهه عظیم مرگافرین ظالمان و ستمگران رو فرو گرفت. سهه به معنای هر نوع صدای عظیمه. قرآن حکایت از نابودی این قوم گناهکار میکنه به وسیله یک سهه آسمانی. و اخذت الذین ظلموا الصیحه، این سهه احتمالاً صاعقه یا ماننده اون بوده. گاهی ممکنه امواج صوتی به قدری قوی باشه که سبب مرگ گروهی بشه. به دنبال اون خداوند فرماد فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، قوم شعیب بر اثر این سهه آسمانی در خانه های خودشون فرو افتادند و مردند. اجساد بیجان اونها به عنوان درس های عبرتی تا مدت ها در اونجا بود. یعنی ما اونچنان تو مار زندگی اونها رو در هم پیچیدیم که گویا هرگز ساکن آن سرزمین نبودند. کن لم یغنو فیها، تمام اون ثروت هایی که به خاطر اون ظلم و گناه کردند، تمام اون کاخا و زینت ها و زرق و برقا و قوقاها، همه از میان رفت، همه خاموش شد. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین کن لم یغنو فیها. و سرانجام همونطور که در آخر سرگذشت قوم عاد بود، قوم ثمود بود، خداوند فعلا بعدن لمدینه کما بعد ثمودو، دور باد سرزمین مدین از لطف و رحمت پروردگار، همان گونه که قوم ثمود دور شدند. الا بعدن لمدینه کما بعدت ثمودو.
ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
روشنه که منظور از مدین در اینجا اهل مدینه، همون مردم لجوج قوم شعیب، اونها بودن که از رحمت خدا دور افتادند. پس اینم بحث سرگذشت شعیب پیامبر علیه السلام و قومش. این نمونه پنجمم به پایان میرسه در اینجا. نمونه ششمی که خداوند در ناکامی مخالفان پیامبران بیان میکنه، ناکامی مخالفان حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلامه. داستانی شورانگیز بسیار گسترده و مفصل که یکی از طولانی ترین و پرتفصیل ترین داستانهایی در قرآن اومده، داستان حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلامه. به عنوان ششمین نمونه از مخالفت با پیامبران الهی، خداوند در این آیات گوشه ای از سرگذشت موسی بن عمران رو و مبارزاتش با فرعون رو بهش اشاره میکنه. آخه سرگذشت موسی علیه السلام از تمام پیامبران در قرآن بیشتر اومده، به خاطر اینکه در بیش از 30 سوره بیش از 100 بار به ماجرای موسی و فرعون و بنی اسرائیل اشاره شده. ویژگی سرگذشت موسی نسبت به پیامبران دیگه مثل شعیب و صالح و هود و لوط که در گذشته ما داستاناشون رو خوندیم اینه که اونها بر ضد اقوام گمراه قیام کردند، اما موسی علیه السلام علاوه بر این در برابر یه حکومت فوق‌العاده خطرناک، خودکامه و جبار به نام حکومت فرعون قیام کرد. اصولاً همیشه آب رو باید از سرچشمه صاف کرد. تا حکومت‌های فاسد بر سر کارن، هیچ جامعه روی سعادت نمی‌بینه. رهبران الهی در این گونه اجتماعات قبل از همه باید این کانونای فساد رو در هم بکوبن و اونها رو ریشه‌کن کنن. باید توجه داشت که در این قسمت از سرگذشت حضرت موسی علیه السلام تنها گوشه ای از اون زندگی رو ما میخونیم، گوشه ای که در عین کوچیکی پیام بزرگی برای همه انسانها داره. ابتدا میفرمان ما موسی رو با معجزاتی که در اختیار او قرار دادیم و منطقی قوی و نیرومند فرستادیم. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین. این آیه 96 سوره مبارکه هوده. یعنی ارسلنا، فرستادیم موسی رو به آیاتنا، همراه با آیات و نشانها و سلطان مبین و یه منطق قوی و نیرومند. ممکنه بپرسید آقا سلطان در اینجا به چه معناست؟ ببینید سلطان در اصل به معنی تسلطه. گاهی در سلطه ظاهری، گاهی هم در سلطه منطقی به کار برده میشه. سلطه‌ای که مخالف رو در بنبست قرار میده، به طوری که هیچ راهی برای فرار دیگه برای او نمیگذاره.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
در این آیه به نظر میرسه سلطان هم معنای دومه، یعنی سلطه منطقی. به هر حال موسی رو با اون معجزات و کوبنده و اون منطق نیرومند به سوی فرعون و ملعو فرستادیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. مکرر در گذشته اشاره کردیم که ملع به کسانی گفته میشه که ظاهر اونها چشما رو پر میکنه، هرچند تو خالی هستن خودشون، اما در منطق قرآن ملع بیشتر به اعیان، به اشراف، به شخصیت‌های قلابی که اطراف قدرت‌های ستمگر رو میگیرن اطلاق شده. فقط چشم بر میکنن، ولی پوک پوک پوکند. نظر شخصیتی، نظر ادب، نظر علمی هیچی ندارن. اطرافیان فرعون که با قیام موسی منافع نامشروعشون در خطر افتاده بود، اونا حاضر نشدن در برابر موسی و معجزات و منطق قوی موسی تسلیم بشن. لذا فتبعوا امر فرعون، اونا از فرمان فرعون پیروی کردند. البته و ما امر فرعون برشید، هرگز فرمان فرعون مایه رشد و نجات اونها نبود. این سری آیه 97 سوره مبارکه هوده.
الى فرعون و ملائه فاتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید.
حالا در برابر این منطق و این گفتمان حضرت موسی، یه جنگ روانی رو فرعون را میندازه که این جنگ روانی بسیار قابل توجهه. البته لازم اشاره کنم که این موفقیت برای فرعون به سادگی به دست نیومد. فرعون از هر گونه نیرنگ و توطئه و نیروی برای پیشرفت اهداف خودش و شروندن مردم بر ضد موسی علیه السلام استفاده میکرد و در این راه حتی هیچ نکته روانی رو از نظر خودش دور نمیداشت. گاهی فرعون میگفت موسی میخواد سرزمین های شما رو بگیره و شما رو که صاحبان اصلی اون هستید بیرون کنه. یرید ان یخرجکم من ارضکم. این سری آیه 110 سوره مبارکه اعرافه. توی جنگ روانی دیگه فرعون گای احساسات مذهبی قوم خودشو تحریک میکرد. به اونها میگفت من از این مرد میترسم که آیین شما رو دگرگون بکنه. انی اخاف ان یبدل دینکم. سوره غافر آیه 26. گای فرعون میگفت من از این میترسم او سرزمین شما رو به فساد بکشه. او یظهر فی الارض الفساد. سوره غافر آیه 26. گای به موسی تهمت میزد، گای تهدیدش میکرد، گای قدرت و شوکت خودش رو به رخ مردم مصر میکشید. گای هم فرعون ادعای رهبری داهیانه داشت که با این رهبری خیر و سعادت ملت خودش رو به دنبال بیاره. عزیزان، خداوند متعال در ادامه اشاره به این نکته جالبی دارن. می فرمان از اونجا که روز رستاخیز هر قوم و ملت و گروهی با رهبر خودشون وارد محشر میشن و پیشوایان این جهان پیشوایان امامان اون جهانند، فرعونم رهبر گمراهان عصر خودش خواهد بود و پیشا پیش قومش وارد این صحنه میشه. یقدم قومه یوم القیامه. اما به جای اینکه این پیشوا پیروان خودش رو در اون گرمای سوزان به سوی چشمه گوارایی از آب زلال ببره، این پیشوا یعنی فرعون اونها رو به آتش دوزخ وارد میکنه. فاوردهم النار. خیلی عجیبه. بعد قرآن میفرماد و بئس الورد المورود. چه زشت و ناپسنده که آتش آبش خورگاه انسان بشه که انسان بر اون وارد میشه. بئس الورد المورود، همون چیزی که به جای تسکین آتش تمام وجود انسان رو میسوزونه و در عوض سیراب کردن بر تشنگی انسان اضافه میکنه. عزیزان، تعبیر بئس الورد المورود اینجا ورود در اصل به معنای حرکت به طرف آب، نزدیک شدن به آب، اما بعدن به هر نوع داخل شدن بر چیزی کلمه ورود اطلاق شده، که در بین ما هم امروز همینطوره، یعنی وارد میشن، ورود میکنن، یعنی داخل میشن در هر جا. ورد به معنای آبیه که انسان بر اون وارد میشه و به معنای ورود بر آبم اومده، و مورود همون آبیه که بر اون انسان وارد میشه، یعنی اسم مفعوله. بنابراین جمله بئس الورد المورود یعنی آتش جهنم بد آبش خورگاهیه که بر اون وارد میشن.
یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد المورود.
این نکته هم جالبه که بدونیم جهان پس از مرگ عالمیه که اعمال و افعال ما در این دنیا در مقیاس وسیع در اونجا مجسم میشه. خوشبختی ها و بدبختی های اون جهان پرتوی از کارهای ما در این جهانه. اونها که در این جهان رهبران بهشتیان بودن، در اونجا هم گروه ها رو به سوی بهشت و سعادت میبرند. برعکس، کسانی که رهبر ستمگران و گمراهان و دوزخیان بودن، در اونجا هم پیروان خودشون رو به سوی جهنم میبرند و خودشون جلودار اونها هستند. در ادامه آیه 99 خداوند می‌فرماید اونها در این جهان به لعنت خدا ملحق شدند، به مجازات ها و کیفرهای سخت گرفتار شدند، در میان امواج خروشان غرق شدند و در روز رستاخیز هم از رحمت خدا قطعا دور خواهند بود. و اتبعوا فی هذه لعنتا و یوم القیامه. هم در این دنیا لعنت دارند دور از رحمت الهی و هم روز قیامت. نام ننگین اونا همیشه در صفحات تاریخ به عنوان یک قوم گمراه، به عنوان یک قوم جبار ثبته بدون تردید. بنابراین اونا هم در این دنیا خسارت زده هستند، هم در جهان دیگه. لذا تعبیر پایانی در آیه 99 اینه: بئس الرفد المرفود. آتش دوزخ چه بد عطایی است که با آنها داده شده است. بدون تردید کسانی که با حق مواجهه می کنند، مقابله می کنند و زیر بار مکتب نورانی هم بیانه می رند، هیچ عاقبتی جز آتش دوزخ ندارند. هم در جهنم اعمال زشتشون در این دنیا می سوزند، هم در آخرت وارد سخت‌ترین و بدترین دوزخ ها و جهنم ها خواهند شد. بئس الرفد المرفود. آتش دوزخ چه بد عطاییست که با آنها داده شده. خدایا ما را از آتش دوزخ رها کن. خدایا ما را در مسیر انبیا قرار بده، همون مسیری که سراسر نوره. خدایا ما را از مسیر فرعونیان دور بدار، همون مسیری که سراسر ناره. خدایا ما را در بهشت دنیا آخرت بهرمند از بهترین نعمتهای خودت قرار بده و با فهم کلمات نورانی قرآن و اهل البیت علیهم صلوات الله و عمل مؤمنانه به اونها مسیر عاقبت به خیری ما رو فراهم بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن